بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارشنبه است، یک حدیثی بخوانیم. عرض کنم که خب مقدمتاً ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه رو به همه شما برادران عزیزان تبریک عرض میکنیم. به این مناسبت مطلبی رو عرض کنم. آیه‌ای در قرآن هست، آیه 31 از سوره آل عمران، فرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. معنای آیه روشن است، خطاب به پیغمبر. فرماد قل، به مردم، به امت بگو، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما خدا رو دوست می‌دارید باید مرا اطاعت کنید. اگر مرا اطاعت کردید نتیجش این میشد که یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست می‌داره، و یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون آمرزیده میشه، و الله غفور رحیم. از این آیه ما یه میزان کلی به دست میاریم، یه معیار کلی به دست میاد، و او این است که در اسلام محبت یه امر قلبی تنها نیست. اون محبتی که منشأ اثر و در روایات ازش مدح شده، محبت قلبی صرف نیست، محبتی است که در عمل نشون داده بشه، این جور محبت خواسته شده. فرق نمی کند محبت خدا باشد، محبت اهل بیت باشد، محبت به امیرالمؤمنین و شیعه علی بودن باشد، محبت به امام زمان باشد. علی حال، محبتی که در اسلام مورد بحثه و مورد رغبت و دستور روش داده شده، اون محبتی است که در عمل نشون داده بشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر راست میگید و محبت خدا رو دارید باید اطاعت کنید، از پیرو پیغمبر باشید، حرفهایی که دستوراتی که پیغمبر میده عمل کنید. اون وقت در ادعاتون که میگید خدا رو دوست میداریم راست. در یک روایت هم دارد امام صادق علیه السلام، روایت از معان الاخبار نقل میشه، فرمود ما احب الله من اصاه، ما احب الله من اصاه، خداوند دوست نمی دارد کسی را که او را معصیت میکنه. معصیت کار پیش خدا محبوب نیست، ولو این ادعا کند من خدا را دوست می‌دارم. کسی که ادعا می‌کند خدا را دوست می‌دارم اما در عمل معصیت کاره، خدا او را دوست ندارد. معلومه اونم در ادعاش درست نمیگه، چون فرمود اگر شما خدا را دوست بدارید و عمل در عمل نشون بدید، یحببکم الله، خدا هم شما را دوست می‌داره. و خداوند اون کسی که معصیت میکند رو دوست نداره، منشأ محبت او هم محبت صادقانه نیست. امام این حدیث رو فرمودن که ما احب الله من عصا، بعد این دوتا شعر رو امام خوندن. دوتا شعریست معروف، جاهای دیگه هم نقل شده، اینه که تأسل اله و انت تظهر حبه هذا لامرک فی الفعال بدیع. تأسل اله، معصیت میکنی و انت تظهر حبه، اظهار میکنی علاقه به خدا رو اما در عمل معصیت میکنی. هذا لامرک فی الفعال بدیع، یه امر نوعی هست، یه امر جدیدیست، یه امر تازهیست، همچیزی سابقه ندارد. کسی ادعای دوستی بکند اما در عمل مخالف با اون دوست باشد. لوکان حبک صادقن لعتعته، اگر راست میگفتی در ادعا و واقعا دوست بودی، لعتعته ان المحبه لمن يحب مطيع، چون محب نسبت به محب خودش، نسبت به اون کسی که دوست می‌دارد او را، ان المحب لمن يحب مطيع. خب این یه میزان کلی است. ما ادعا می‌کنیم که شیعه امام زمان، شیعه امیرالمؤمنین هستیم، تابع امام زمان هستیم، منتظر امام زمان هستیم، دوست می‌داریم امام زمان را. اینا نشانه می‌خواد، در عمل باید ثابت بشه که انسان واقعا راست میگه، منتظر است. شما روایاتی که در باب انتظار امام زمان، ثواب منتظرین وارد شده ملاحظه بفرمایید، در کتاب منتخب الاثر مال آیت الله صافی است، کتاب بسیار جامع و خوبی است، جمع کرده روایاتی که درباره امام زمان، در فصل دهم این کتاب، در فصل دهم ابوابی داره، باب دوم از فصل دهم مراجعه کنید. فی فضل انتظار الفرج، در 12 تا یا 13 تا روایت نقل میکنه که اینها دلالت بر عرض کنم که فضیلت انتظار فرج داره. حالا تو اون روایات مثلا این که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یا فرد فرماید که المنتظر لامرنا کالمتشحط بدمه فی سبیل الله، کسی که منتظر امر ماست، این ثواب کسی رو دارد که در خون خودش در راه خدا آغشته بشه. یا فرمود من مات علی هذا الامر منتظرا له هو به منزلت من کان مع القائم فی فستاته، به منزله کسی است که تو خیمه امام است، یعنی همراه امامه. ثم سکت هنیعه، امام صادق این مقدار سکوت کردن، بعد فرمود ثم قال هو کمن کان مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، ثواب کسی را دارد که در رکاب پیغمبر باشه، با پیغمبر باشه. این ثواب هست برای انتظار فرج، اما صرف گفتن من منتظرم کافی؟ اینا باید اثبات بشه. همونجور که از قرآن استفاده کردی میزان کلی دست میده. ان کنتم تحبون الله فتبعونی، ادعای محبت کافی نیست، در عمل نشون بدید. شما میگید من علاقه به امام زمان داریم، منتظریم، در عمل باید نشون بدید. تصادفاً روایتی هم اینجور داریم که امام صادق علیه السلام فرمود من سر ان یکون من اصحاب القائم علیه السلام فلینتظر، منتظر باشه، اما نه تنها انتظار، ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. صرف انتظار کافی نیست. کسی که دوست می‌دارد از اصحاب امام زمان باشه فلینتظر ولیعمل، ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. این نتیجه عرض کنم که این مطلبی است که از آیه قرآن استفاده می‌کنیم. یه روایتی هم داره، روایت عجیبی است، در احتجاج طبرسی این روایت نقل میشه، روایتش مفصله، من اشاره بهش میکنم، مراجعه کنید، در اوائل کتاب احتجاج هست، همون صفحه هفتم هشتم. میگه جمعی آمدن، عرض کنم که خدمت حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام، اون وقتی که مأموم حضرت رو به عنوان به عنوان ولی عهد منصوب کرده بود، جمع آمدند دم در، دربان بود، گفتند که ما از نحنو من شیعت علی علیه السلام، ما از شیعیان امیرالمؤمنین اومدیم خدمت امام برسیم. اون دربان رفت حضور امام، گفت که جمعی آمدند میگن از شیعیان امیرالمؤمنین هستیم، میخوان خدمت شما برسم. حضرت فرمود انا مشغولم، من کار دارم، گرفتارم، و اینها رو ردشون کن، منصرفشون کن برم. رفتن فردا اومدن گفتن که نحنو من شیعت علی گن علیه السلام، اومدیم حضور امام برسیم. باز اون دربان خدمت امام عرض کرد، فرمود انا مشغول، کار دارم، گرفتارم، بگو ردشون. در روایت میگه تا دو ماه شهرنگ هر روز اینها اومدن، هر روز جواب رد داده شد. بالاخره اینا ناراحت شدن، گفتن که خدمت امام بگید که ما از خجالت و شرمندگی که ما را راه ندادید و اجازه ورود به ما ندادید، اجازه این که خدمتتون برسیم ندادید، ما دیگه روی این که به وطنمونم برگردیم نداریم، به وطنمون بریم و بفهمن که ما اومدیم دو ماه و اجازه ورود پیدا کردیم، ما روی زن و بچه‌مونم راهمون نمیده، میگن یه جهتی داشته و ما میریم سر به بیابونها میذاریم، یه تعبیرات اینجور. اون خدمت امام عرض کرد، حضرت فرمود اعذن لهم لیدخلوا، اذنشون بده بیان. وقتی وارد شدن سلام کردن، امام جواب سلام نداد. فسلموا علی فلم يرد علیهم ولم یأذن لهم بالجلوس، اذن این که بشینن نداد، همجور وایساده بود. عرض کردن آه چه شده، چه قضیه ایست که این ما مستحق این استخفاف شدیم؟ حضرت بهشون فرمود که والله، فرمود اقرأوا، این آیه رو بخونید، ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، یعنی نتیجه عمل خودتونه. بعدش فرمود والله، مقتدیتو الا به ربی، این که شما رو راه ندادم مورد استخفاف قرار گرفتید، بر من اقتدا نکردم مگر به خدای خود. مقتدیتو الا به ربی عز و جل و به رسولهی و به امیر المؤمنین و من بعدهی من آبایی. اتحبو علیکم، اونا از شما ناراحت بودن، فقتدیتو بهم، منم اظهار ناراحتی کردم، راه ندادم. چرا؟ جهتش چیه؟ قالو لمازا ابن رسول الله. خیلی مطلب مهمی است. حضرت فرمودن لدعواکم انکم شیعت و امیر المؤمنین، شما یه همچه ادعایی کردید، دم در اومدید گفتید نحنو من شیعت علیگن، این ادعای شما بود. ویحکم ان شیعته الحسن و الحسین و سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره، اونایی که مطیع امیرالمؤمنین بودن شیعیان او هستند. و انتم فی اکثر اعمالکم لهو مخالفون، شما در اکثر اعمالتون باش مخالف. چرا میگید شیعی علی هست؟ و تقصرون فی کثیر من الفرائض، در واجباتتون شما کوتاهی میکنید. امیرالمؤمنین مستحبات رو چقدر به حد وفور انجام میداد. و انتم تقصرون فی کثیر من الفرائض و تتهاونون به عظیم حقوق اخوانکم فی الله، حقوق همدیگه رو در بین هم رعایت نمی کنید، در این حال ادعا میکنید. پس ادعا در اگر ادعای دوستی، ادعای شیعه بودن اگر در عمل نشون داده نشه، این ادعا ادعای درستی نیست. اینم نتیجه‌ای بود که از این آیه استفاده کردیم، از روایات استفاده میشه. اینجا عملاً امام هشتم امام رضا اونایی که ادعای شیعه بودن کردند و این جور باشون عمل کرد. حالا بعدم عرض کردم که فرمود اگر شما اومده بودید ادعا کرده بودید ما از دوستان امیرالمؤمنین، از موالیان او هستیم، محبین او هستیم، شما را میپذیرفتم، ادعادون درست بود، دوست میدارید، محبید، اما شیعه بودن غیر محب. حالا عرض کردم محبم باید کسی باشد که در عمل نشون بده. بعد حضرت حالا جبران کرد، حالا روایتش مفصل، ملاحظه بفرمایید. غرض این است که ما ادعا میکنیم منتظر امام زمان ارواحنا له الفدا هستیم، باید در عمل نشون بدیم و متابعت بکنیم که امام فرمود اگر منتظرید فل یعمل بالورع و محاسن الاخلاق. از درگاه خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق صدق در عمل و این که اعمالمون اعتقادمون رو و محبتمون رو تصدیق بکند عنایت بفرماید. خب بحثی که داشتیم عرض کنم که در فرع دوم از فروعی که امام در این مسئله مطرح فرموده بودن، و این فرع این بود که حرمت ترافع عند حاکم الجور آیا مال جاییست که این شخصی که مرافعش رو میبرد پیش حاکم جور امکان مراجعه به حاکم عدل داشته باشه، در این حال میره پیش حاکم جور، یا نه شامل میشد حتی اونجایی که تنها حاکم جور هست، حاکم عدلی در کار نیست و توقف دارد استیفاء حق بر این که به این محکمه و این قاضی جور مرافع ببره. آیا تنها اونجاست که تمکن دارد از مراجعه به عدل، اونجا حرامه؟ یا نه حتی در اونجا هم که متوقف است استیفای حقش بر مراجعه به حاکم جور، اینجا هم باز مراجعه حرام است؟ در این فرع گفتیم که بزرگان قائلن که نه، در اینجا دیگه حرام نیست. اونجایی که استیفاء حق متوقف است بر مراجعه به حاکم جور، اینجا دیگه حرمت نداره، میتونه بره مراجعه کنه و مالی رو هم که میگیره براش حلاله. امام فرمودن، عرض کنم که از مرحوم صاحب جواهر دیروز نقل کردیم، از مرحوم شهید در مسالک نقل کردیم، مرحوم سید در ملحقات عروه، ایشون هم باز همین فتواشون هست. حالا ببینیم دلیل مسئله. دلیل مسئله این است که همون ادله‌ای که ما برای حرمت ترافع عند حاکم الجور آوردیم، هم آیه و هم چهار تا روایت، این ادله خودش فی نفسه ظهور دارد که موردش اونجایی بوده که امکان مراجعه به حاکم عدل بوده. خود این روایات اصلا مربوط به یه همچه جاییست. پس وقت میتونیم ادعا کنیم که اصلا حرمت مال اونجاست. این آیه و روایاتی که میگه حرام است مراجعه به حاکم جور، در زمینه در ظرفی است که امکان مراجعه به حاکم عدل بوده. خب چه جوری مروری به ادلمون میکنیم؟ یکی آیه بود. آیه رو در عرض کردیم که در شأن نزول آیه، آیه این بود: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکمون الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. این آیه که خداوند در مقام تعجب، الم تر، نمیبینی؟ این افراد ادعا میکنن که ایمان به خدا و کتاب آسمانی که نازل شده به تو و به انبیاء قبل دارن. یوریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب شأن نزول این آیه رو عرض کردی در مجمع البیان، میفرماد که یک یهودی و یک مسلمان منافق نزاع داشتن. یهودیم گفت بریم خدمت پیغمبر طرح دعوا کنیم، اعتقاد داشت به صداقت پیغمبر، امانت پیغمبر، ولو قبول نداشت به نبوت، به امانت و درستی پیغمبر و اینکه قضاوتش به حق است، گفت بریم پیش پیغمبر. اون منافق گفت نه، بریم پیش فلان عالم یهودی، چون میدونست که او رشوه میگیره و اینم میخواست یه پولی بهش بدهد که به نفعش حکم بده. پس آیه مال با شأن نزولی که داره در جایی بود که امکان مراجعه به پیغمبر بود، پیغمبر قاضی عدل. در همچه جایی فرمود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پس آیه در موردی است که امکان مراجعه به قاضی عدل بوده. دو تا روایت از ابی بصیر نقل کردیم، روایت دوم و سوم از باب یک از ابواب صفات القاضی بود. عرض کنم که روایت دوم این باب از ابی بصیر بود: قال فی رجل کان بینه و بین اخن له مماراتون فی حق فدعاه الی رجل من اخوانه. اون طرف دعواش گفت بریم پیش فلانی که از دوستان خودشون، از قاضی عدل بود، لیحکم بینه و بینه فعبا، اون طرف امتناع کرد. فعبا الا ان یرافعه الى هؤلاء، گفت نه میریم پیش قضات، قضاتی که منصوب از طرف خلفای جور بودن. پس این روایت موردش اونجایی است که امکان مراجعه به عدل بوده. این روایت ابی بصیر، روایت دوی باب از اون باب. روایت سه هم باز مال ابی بصیره، اونم باز داشت که یا ابا محمد بعد از استدلال به اون آیه، انه لو کان لک علی رجل حق فدعوته الى حکام اهل العدل فابا علیک الا ان یرافعک الى حکام اهل الجور. پس این روایت هم باز موردش اونجایی است که اون طرف دعوت کرد بریم پیش حاکم عدل، او امتناع کرد. اینم یک روایت. یکی هم روایت یک همین باب بود، روایت عبدالله ابن سنان، ایما مؤمنن قدم مؤمنن فی خصومتن الى قاضن او سلطانن جائر، ایما مؤمنن قدم مؤمنا. دو نفر اختلاف دارن، یکیشون اون طرف رو میبره، قدم الى قضات الجور. این تعبیر مال جاییست که امکان مراجعه به قاضی عدل هست، اون وقت قدمه پیش قاضی جور، اون وقت امام فرمود این شخص با قاضی جور شریک در معصیته. اینی که قدمه برادر دینیشو پیش قاضی، امام فرمود فقط شرکه فل اسم، اینم شریک قاضیست در اسم. اینم ظهورش در جاییست که امکان مراجعه هست. پس سه تا از چهار تا روایتمون و آیه‌ای که تمسک کردیم برای حرمت مراجعه به حکام جور، مال جاییست که امکان مراجعه به عدل بوده. در یه همچه ظرفی میگه حرام است و مراجعه به طاغوت است و حالا بعد میگیم مالی هم که میگیره حرامه. فقط میمونه روایت چهارون مقبوله عمر ابن حنظله، اون یه همچه ظهوری نداره. ترجمه فرمودی مقبوله عمر ابن حنظله روایت چهارون همین باب بود، میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون، نزاعی دارن فی دین او میراث، فتحا کما الى سلطان او الى القضات، نزاعی بینشون بود رفتن پیش قضات یا پیش سلطان، آیا امکان داشت که برن پیش قاضی عدل یا نه؟ چیزی توش نیست، اطلاق داره. یعنی اهم از این که یه همچه موردی امکان داشته برای مراجعه به قاضی عدل یا نه، اطلاق داره. امام هم در جواب فرمودن که پرسید ایهل و زالج، فقال من تها کما الیهم فی حق او باطل فانما تها کما الى طاغوت، مراجعهشون مراجعه به طاغوت هست و حرامه. این روایت اطلاق داره. بعضی از بزرگان خب امام قضاوت که نمی کردن، در دسترس نبودن، اینجور نبوده که متداول باشد برن پیش امام. عرض کنم که لذا اونم اصلا سوال نکرد که میتونیم بیام پیش شما یا نه، گفت نزایی داشتن رفتن پیش تحاکمشون بردن پیش قضا، ایهل لزالک، حضرت فرمود نه، اطلاق داره. بعضی از بزرگان میگن که خب ما به قرینه اون آیه و اون روایات این روایت هم حملش میکنیم به اونجایی که امکان بوده، ولو روایت مطلقه و ظهوری هم بر این خصوص اونجایی که امکان مراجعه به عدل باشه نداره، به قرینه اون ادله این روایت رو هم حملش میکنیم به اونجایی که امکان بوده. پس با این حمل دیگه ادلمون تمام میشه. تمام ادله‌ای که برای حرمت داشتیم مربوط به جایی است که امکان مراجعه به عدل هست، اونجاست میگه حرامه. اما اگر امکان مراجعه به عدل نیست، استیفاء حق متوقف بر اینه، دلیلی بر حرمت نداریم. آقایون میگن خب با حمل روایت عمر بن حنظله به قرینه اون روایت بر مورد امکان، پس هیچ دلیلی بر حرمت نداریم. اما بعد از این که این روایت را حمل بکنیم، آیا حمل ممکنه یا نه؟ خب شبهه دارد. لذا تعبیر امام که دیروز عرض کردم تعبیرات امام دقیق است، امام تعبیرشون این بود که عرض کنم که الا اذا توقف استیفاء و حقهی علت تراف و الیهم فلا یبعد جوازو، لا یبعد، نه فرمود جازه. چرا لا یبعد؟ برای اینکه بی همچه احتمالی هست، یک روایت به این معتبری داریم مقبوله به نحو اطلاق، دلالت بر حرمت ترافع دارد، اهم از این که امکان مراجعی به عدل باشد یا نباشد. بله میگیم این روایت رو به قرینه اون روایات حملش کنیم به جایی که امکان مراجعی به عدل باشه. این آیا خب میشه نمیشه؟ احتمالیست، امکان دارد بشه حمل کرد. پس با امکان این لا یبعد جواز فتوای صریح ندادن، تو ذهنشون خدشه هست که با این روایت چه کنیم، آیا میشه حمل کرد یا نه. بر اساس موازین قابل حمله، اما در این حال فتوای صریح امام نمیده، برای خاطر این که این روایت مقبوله را داریم و دلالت بر حرمت دارد به نحو اطلاق. حالا بنابر این که حمل جایز باشد، ایشون فتوا داد لا یبعد جواز. بعد فرمود سیما اذا کان فی ترکهی حرجون، بعید نیست جواز، مخصوصا اگر بخواد مراجعه نکنه، استیفاء حقش توقف دارد به این که برد پیش این قاضی جور، اگر نره به حقش نمیرسه، و اگر نره به حقش نرسه حرجیست براش. یه وقت دست یه کسیست، دیروز عرض کردم حالا 1,000,000 از دستش میره بره مهمی نیست، اما یه کسیست که حرجیست، در مشقت میفته، اینجا دیگه فتوا میداد به جواز. دیگه اینجا اون اطلاق الدلیل عرض کنم که مقبول عمر ابن حنظله رو نداریم. چرا؟ یک دلیل اقوای از او پیدا میکنیم، دلیل لاحرج، قاعده لاحرج. ولو اینجا اون حرمت هست، اون روایت که به نحو اطلاق میگفت حرام است مراجعه، اما در مقابل او چون برای این مشقت داره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این دلیل حرج اطلاق دارد و حکومت دارد بر تمام ادله اولیه. یکی از ادله اولیه حرمت ترافع عند قاضی الجور، اگر این حرمت بر من مشقت بیاره، حرج بیاره، اگر حرام باشه حرمت اینجا رو بگیره، استیفاء حق متوقف بر اونه و من نرم به حرج میافتم. این ادله لا حرج میاد، لا حرج میاد، حرمت رو در این زمینه بر میداره. حرمت که برداشته شد دیگه ما مشکلی نداریم، اینجا میگیم صریحا جایز است مراجعه به این قاضی جور، برای اینکه اگر نره به حقش نمیرسه و حرجی است برای. یه وقت در حد حرج و مشقته، یه وقت هست ضرریست براش، از خسارت میبینه، یک قسمتی از سرمایش از دستش میره اگر این مطلب رو وصول نکنه، این سهم رو نره بگیره، یه قسمتی از سرمایش از بین میره، ضرری میشه براش. باز با قاعده لازرر، با قاعده لازرر حرمت رو بر می داریم. پس احتمال داشت حرمت اصلا نباشه، حمل کنیم روایت رو بر صورتی که امکان مراجعه به قاضی عدل باشه. لذا ایشون امام با شبهه فرمود لا یبعد جواز. اما در اینجایی که حرجی است یا اینجایی که ضرری است، دیگه قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، حرمت رو اگر هم باشه اون اطلاق رو بر می داره، دیگه بنابراین حرمتی اینجا باقی نمیمونه. لذا لا سیما مخصوصا اگر حرجی باشد، ضرر رو نفرموده، اونم همین جوره. اگر ضرری باشد اینجا دیگه مراجعه بین ها در این زمینه که استیفاء حق متوقف بر این مراجعه است جایز است. خب این فرع دوم هم تمام. اما فرع سوم، فرع سوم رو مطرح میکنیم انشاءالله استدلالش بعد عرض میکنیم. فرع سوم اینه که امام فرمودن که و ما اخذ به حکمهم حرامون اذا کان دینن و فل عینه اشکال. فرع اولین بود که مراجعه به قاضی جور حرام است. فرع دوم گفتیم این حرمت مال جایی است که امکان مراجعه به عدل باشه، اگر امکان مراجعه به عدل نباشه حرام نیست. حالا در اونجایی که حرام است میگیم که امکان مراجعه به عدل هست، در این حال مراجعه میکنن به قاضی جور، اینجا گفتیم حرامه. در جایی که مراجعه به قاضی حرامه، پولی که، مالی که با حکم قاضی میگیره، اون مال هم حرام است. و ما اخذ به حکمهم، این حکم مراجعه به او حرام بود، اعتنا نکرد، رفت پیش قاضی، اونم به نفعش حکم داد. حالا ما اخذ به حکمهم حرامون، منتها بعضی از بزرگان میگن حرامون مطلقا، چه این که در دین باشد چه عین باشد. مثلا فرض کنید یه وقت است که اختلاف ما سر یه دینیست، من ادعا میکنم یه نفری را که 10 میلیون تومان از شما طلبکارم، اونم منکره، سر دین دعوا داریم، نزاعمون هست، من میگم شما مدیونی، اون میگه مدیون نیستم. اینجا مراجعه میکنن به قاضی جور، قاضی جور بررسی میکنه، برایش ثابت میشد دین و حکم میدهد به این که این دین رو بپرداز. اینجا ما اخذ به حکم قاضی جور در مورد دین. یه وقت اختلافشون در عینیست، عرض کنم که سر یک زمینیست، یه زمینی درش اختلاف دارن، یه عین خارجیست، یه دونگ خونه درش، دو تا میراث هست، دو تا برادر سر یه دونگ خانه در ارث دعوا دارن، میرن پیش قاضی، حکم میکنند که این یک دونگ خانه مال این آقاست، این قطعه زمین، این مغازه، این فرش، این ماشین مال این آقاست. اختلاف سر دینه و به حکم قاضی جور این عین را میگیرد. آیا در هر دو جا حرامه؟ ما اخذ به حکمهم حرامون فی الدین والعین. این یه قول در مسئله است. امام اینجور تفسیر داره، تعبیرشون هست، ما اخذ به حکمهم حرامون اذا کان دینا و فل عینه اشکالون. اونجا هم نمیگه جایز است، فرمود اشکال. دو وجه هست، میتونیم بگیم جایزه، میتونیم بگیم حرام. پس در مسئله دو قول میشه. عرض کنم که جمعی از بزرگان اینها قائل هستن به این که به نحو مطلق حرام است. دلیلشون هم همون مقبوله عمر ابن حنظل است، به او تمسک میکنه. این مقبوله عرض کنم که اطلاق دارد، یا بلکه بگیم ظهور دارد، در این که هم موردش مورد دین است هم عین. به سه جهت میگیم این روایت ظهور در اطلاق داره. یکی ابتداء سوال که خود اون سائل که از امام سوال میکنه اینجور مطرح میکنه که سوال کرد ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دینن او میراث. این که این دوتا رو مقابل هم انداخت، فی دینن او میراث، یا اختلاف در دینی دارن، میگه اینقدر طلبکارم اون قبول نداره، یه وقت در میراث، اگر میراث هم همون دین باشد، مثلا فرض کنید که ادعا میکند که مورث من اینقدر از فلانی طلبکاره، این دین از طلب از مورث من به من ارث رسیده، در ارث که این طلب باشد که دین باشد، این همونه دین است. این که میگه فی دین او میراث، میراث اختلاف سر اعیانه، در یه خانه اختلاف دارن، اون میگه دو دنگش مال منه، اون میگه یه دنگش مال منه، در یه زمینی، در یک مغازه‌ای، در یه مال مشاعی این خارجی است، ظهور در این دو. این یه جهت که پس در سوال گفت که اختلاف هست، منازعه هست، فی دین او میراث، و این مقابل انداختن بین دین و میراث، یعنی معناش میشد فی دین او عینه. این یک. حالا اطلاق داره پس چیزم میگیره دیگه. بیشتر اختلافات در عرض کنم که میراث سر عینه. ولی اون که متعارفه، این که متعارفه، اشکالی نداره، عنوانش فرق میکنه، یه وقت صرف دین است، یه وقت میراث هست. میراث حالا ممکنه یه وقت دینم بگیره، اما بیشتر موارد میراث اختلاف در اعیان است. عرض کنم که این یه جهت. جهت دوم ترک استفسار. وقتی گفت فی دین او میراث، امام به ضرس قاطع فرمود اینا مراجعه میکنن تحاکم علت طاغوت دارن. سوال نکرد که فعلا اونی که محل نزاع هست دین است یا عین. همین ترک استفسار و امام به نحو مطلق حکم رو بیان میکنن، اینم ظهور در این دارد که پس فرقی نمیکنن دین باشد یا عین. این دو. سوم، امام تعلیل آورده، عموم تعلیل دلالت دارد بر این که فرقی بین عین و دین ندارد. چی بود تعلیل؟ فرمود انما تحاکم الى طاغوت و ما یحکم له انما یأخذ سحتا، اونی که میگیرد سحت است، و این کان حقه ثابتا، ولو حقش ثابته و مشخصه، اما اینی که میگیرد سحته، لأنهو اخذهو به حکم طاغوت. این تعلیل آورد. این تعلیل ظهور در عموم دارد، یعنی هر چرا انسان به حکم طاغوت بگیرد حرام است. میگیم اینجا سحت است و حرام است. چرا؟ لأنهو اخذهو به حکم طاغوت، به حکم طاغوت گرفته. یعنی عموم تعلیل، یعنی هر چرا انسان به حکم طاغوت بگیره این حکم را دارد، حرام است. پس اینم جهت سوم. با سه جهت میگیم این روایت عموم داره، هم دین را میگیرد هم عین را میگیرد، بنابراین میگیم که به نحو مطلق حرام است. حالا نظر امام که فرمودن فرق گذاشتن بین دین و عین، و بعضی دیگه هم گفتن، او رو بعد انشاءالله بحث میکنیم. السلام علیکم.